بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. اشاره کردیم که در قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی، آیا شرایطی که در قاضی منصوب از سوی معصومین علیهم السلام مطرح شد لازم هست یا نه؟ گفتیم این شرایط به دو دسته قابل تقسیمه. یک دسته شرایطی که در اصل شریعت مطرح شدن برای قاضی که اونها رو باید حاکم یا فقیه در هنگام نصب رعایت کنه، و یک سری شرایط که توسط خود معصومین علیهم السلام در مقام نصب عام ملاحظه شده که رعایت اونها بر فقیه یا حاکم لازم نیست. بعد این سوال رو مطرح کردیم که آیا اگر شک کردیم که یک شرطی جزء شرایطی است که شریعت اونها رو الزام کرده یا جزء شرایطی است که معصومین علیهم السلام در نظر گرفتن، ما می توانیم حاکم یا فقیه می توانند کسی رو که فاقد این شرط مشکوکه به قضاوت نصب کنند یا نه حتما باید این شرط رو از باب احتیاط ملاحظه کنند؟ در جواب اول گفتیم که خب اطلاق ادله ولایت فقیه اقتضا می کنه که اونا هر کسی رو می توانند به مقام قضاوت نصب کنند، مگر کسی که شرط خاصی از ناحیه شریعت نسبت به او ملاحظه شده باشه. پس اگه شرطی رو احراز نکردیم که از ناحیه شریعت هست، لازم نیست رعایت کنیم. بعد گفتیم این اطلاق قابل تمسک نیست، چون ما میدونیم که ائمه معصومین علیهم السلام هم حق نداشتند کسانی رو که فاقد شرایط شرعی هستند به مقام قضاوت نصب کنند. پس فقیه به طریق اولا چنین حقی نداره. و اینکه ما در مورد شک شرط مشکوک به اطلاق ادله ولایت فقیه تمسک کنیم، این در واقع تمسک به عام خواهد بود در شبهه مصداقی خود عام که شکی در بطلانش نیست. بعد وارد شدیم یه مقداری در باب ولایت معصومین علیهم السلام صحبت کردیم که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دلالت داره که آنچه که یک مؤمن نسبت به خودش میتونه تصمیم بگیره، نبی از او سزاوارتر است و اگر تصمیم گرفت این شخص باید ملتزم باشه. بعد گفتیم از روایات و آیات دیگه استفاده میشه که این ولایت برای ائمه معصومین علیهم السلام هم ثابته، از جمله انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که گفتیم این الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، الذین آمنوا و بعد والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، هرچند به تعبیر کلی است کسانی که، ولی مقصود شخص خاص یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد این اشکال مطرح شد که چرا اسم علی ابن ابی طالب را نیاوردن؟ گفتیم به خاطر اینکه همون اقرازی که بعدها باعث شد که علی ابن ابی طالب علیه السلام و با اون همه توصیه ها و تکرارهای پیغمبر از مقام ولایت کنار گذاشتن، همون اقراز باعث می شد که این آیاتی که اسم علی توش باشه حذف بشه. گفتن چرا نگفته الذی آمنه و اقام الصلات، چرا الذی نگفته؟ گفته شده در قرآن. گفتیم اینم به همون دلیله، اگر الذی گفته میشد معلوم بود خب یه کس خاصه، و چون اون کس خاص کسی نبود غیر از علی ابن ابی طالب، باز دوباره احتمال دستکاری در قرآن بود و خود قرآن فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و این یکی از اسرار حفظ قرآن همین بوده که اون جاهایی که اونها احتمال زیاد بود که درش دست دخل و تصرف کنه اصلا خداوند تبارک و تعالی اون شکلی نیاورده، البته به یک شکلی آورده که کسانی که اهل دقتن، کسانی که اهل بصیرتن، کسانی که اهل مطالعه هستن میفهمن مقصود چیه، مدارک و شواهد برش هست، اما یه طوریست که بالاخره برای اونها قابل تأویل و توجیهه و اونا ضرورتی نمیبینن که اون رو تغییر بدن. به هر حال این ولایتی که برای پیغمبر هست برای معصومین علیهم السلام هم ثابته، و بعد گفتیم که این ولایت برای شخص فقیه هم ثابته. پس حالا وقتی که معصوم یا فقیه یک کسی رو به قضاوت نصب میکنن، در واقع اینها از باب ولایت اون فقیه داره قضاوت میکنه. بعد اینجا یک شبهه‌ای مطرح شد که خب این شخص که میخواد قضاوت کنه در مواردی حق قضا داره که اصلا فقیه در اون موارد حق اعمال ولایت نداره، بلکه حتی معصوم هم حق اعمال ولایت نداره. مثل چی؟ مثل مسئله ازدواج. خب این فقیه دیروز اشاره کردیم در یه مسئله قضایی مردی میگه این زن منه، زنه میگه نه من زنش نیستم، و بعد از مثلا رسیدگی قضایی نتیجه منتهی میشه به اینکه حق با مرده، میخواد حکم کنه که این زنشه، در حالی که فقیه نمیتونه زنی رو که زن مردی نیست با اعمال ولایت همسر او کنه بدون عقد. حتی معصوم هم این کار رو نمیتونه بکنه، بدون عقد ازدواج بگه این زن توه و این زنش بشه، این نمیتونه. حالا چطور اونها نمیتونن اعمال ولایت کنن؟ بعد این قاضی در مقام قضایی که مصدر اون قضا ولایته میخواد یه همچین حکم بکنه، حکم بکنه به اینکه بله این زن زن توه، چطوری میخواد این کار بکنه؟ بعد در جواب گفتن که آقا ما قول به احتمال تفصیل نمیدیم، یا قاضی قاضیه تو همه چیز میتونه قضاوت کنه، یا قاضی قاضی نیست پس تو هیچ چیز نمیتونه قضاوت کنه. این که بگیم آقا تو بعضی از امور میتونه قضاوت کنه چون در اونها میشه اعمال ولایت بکنه مثلا فقیه، و تو بعضی از امور نمیتونه قضاوت بکنه چون در اونها نمیتونه فقیه اعمال ولایت بکنه، یه همچین احتمالی رو ما نمیدیم. این جوابی بود که داده شد. گفتیم بر این جواب چند اشکال وارده. یک اشکال اینه که آقا عدم احتمال تفصیل خودش اصلا دلیل معتبری نیست که ما احتمال نمیدیم تفصیلو. یعنی چی؟ به چه دلیل احتمال نمیدی؟ میگه به خاطر اینکه دیگران تفصیل ندادن، خب اصلا دیگران این مسئله رو متعرض نشدن. بسیاری از فقها اصلا این بحث رو مطرح نکردن، چون مطرح نکردن تفصیلی هم ندادن، از این نتیجه میشه گرفت که اونا قائل به تفصیل نبودن. از کجا میدونیم؟ شاید اگه بحث میکردن قائل به تفصیل بودن. بنابراین همین مقدار که ما بگیم ما احتمال تفصیل نمیدیم که این یه حجتی محسوب نمیشه، مستندی نداره. بعد یه نکته ای ما در کتاب اینو گفتیم، البته در بحث هایی که اینجا داشتیم خیلی به این اعتقاد پیدا نکردیم، فقط به عنوان یه احتمال مطرحش کردیم، ولی تو کتاب ملتزم شدیم. وقتی شرط رشد مطرح شد، که البته خاطرتون هست قبلا گفتم شرط رشد و بسیاری از فقها اصلا ذکر نکردن به عنوان شرایط قاضی منصوب از سوی معصوم، تنها کسی که شاید تو متأخرین مطرح کرده و به تبع ایشون شاگردان ایشون احیانا مطرح کردن مرحوم آقای خویی، که مرحوم آقای خویی رشد رو مطرح کردن. ما گفتیم رشد به این معنا که شخص توانایی تصرفات مالی به صورتی که آدم‌های متعارف انجام میدن داشته باشن، این شرط قضا نیست، چون قاضی که نمیخواد تصرف مالی انجام بده، نمیخواد چیزی بخره یا بفروشه، میخواد قضاوت کنه، ولی اون قضاوتی که میکنه مربوط به خرید و فروش باشه. اون که نمیخواد بره چونه بزنه مثلا بخره یا یه جوری قیمت رو بالا ببره، اون که بخواد بفروشه مثلا، اون یه خرید یا فروشی رو که محل دعواست بر اساس ضوابط قضایی بیانه و قسم و غیره، میخواد حکم کنه که این فروش انجام شده یا نشده، صحیح بوده یا نبوده. کاری به خرید و فروش خارجی که نداره. بنابراین ما اصلا شرط نمیدونیم رشد، الانم گفتیم و عرض کردم اکثر فقها اصلا متعرض نشدن، یعنی شرط نمیدونن، چون گفتن شرایط قاضی منصوب از سوی شریعت این چند تاست، رشد رو نگفتن، یعنی این شرط نیست. امام هم نفرموده. حالا آقای خویی عرض کردم چون اصلا ایشون که ادله لفظی رو قبول نداره، لابد از باب قدر متیقن، البته ایشون یه دلیل عجیبی آورده، گفته هیچ کس قائل به غیرش نیست در مورد رشد، در حالی که اکثر فقها اصلا نگفتن. بعد ولی ما تو کتاب اینو گفتیم، توی بحثم به صورتی احتمال که اگر کسی بخواد بگه رشد شرطه، فقط باید این مقدار بگه که آقا قاضی که فاقد رشده نمیتونه در امور مالی که مربوط به مثلا مسئله مالی میشه قضاوت بکنه دیگه، نهایتش اینه دیگه، در سایر امور نمیشه اینو بشکن. خب این حرف رو ما زدیم، معنای این حرف چیه؟ معنیش اینه که ما پذیرفتیم که میشه یه قاضی در بعضی زمینه‌ها حق قضاوت داشته باشه، در بعضی زمینه‌ها حق قضاوت نداشته باشه. یه نکته دیگر من اضافه میکنم که تو کتاب نیامده، ولی تو کتاب اصلشو گفتیم، اما این نکته رو اینجا نگفتیم، باید اینجا میامده. با اون اینه که ما گفتیم اگر ما مشهوره ابی خدیجه رو بپذیریم، شیئا من قضایانا که در اون بود رو تفسیر کنیم به اجتهاد متجزی که توضیح دادیم قبلا، گفتیم معناش این میشه که مجتهد متجزی میتواند قضاوت کنه. فوقش در چه زمینه ای؟ گفتیم در اون زمینه ای که اولا به لحاظ قضا مجتهد باشه، ثانیا تو اون زمینه خاص مجتهد باشه. مثلا اگر خرید و فروشه تو اون زمینه، اگه مسئله ازدواج و طلاقه تو اون زمینه، اگه مسئله مثلا فرض کنید قصاصه تو اون زمینه مجتهد باشه. خب پس این معناش چی میشه؟ معناش این میشه که یه آدم مجتهد متجزی که الان قاضیه، بنابر اون بحثی که ما کردیم، عرض کردم مشهوره ابی خدیجه رو به نقل جناب صدوق بپذیریم که سندن معتبره و اون تفسیرم بپذیریم، خب معناش این میشه که مجتهد متجزی که مثلا در زمینه قصاص مجتهد نیست، نمیتونه تو قصاص قضاوت کنه، هرچند تو مثلا ازدواج و طلاق چون مجتهده میتونه قضاوت کنه. پس ما قول به تفصیل گفتیم میتونیم، یا مثلا اینجا کسی بگه آقا قول به تفصیل اصلا احتمال نمیدیم، چرا احتمال نمیدیم؟ معنادار احتمال میدیم. بعد یه نکته ای رو ما گفتیم، این نکته رو دقت کنید، گفتیم آقا این عدم احتمال تفصیل که شما میگید میخواید چی درست کنید؟ شما میخواید بگید قضاوت این قاضی مستند به ولایت این فقیهه، ولایت این فقیه این دایره رو میگیره، اون یکی دایره رو نمیگیره. بعد میخواید بگید حالا چون در قضاوت کسی قائل به تفصیل نیست، پس این چون در این دایره میتونه قضاوت کنه، تو اون دایره هم میتونه قضاوت کنه. حالا شما میخواید با این یه مدلول التزامی درست کنید برای ولایت فقیه، برای ادله ولایت، بگید پس مدلول التزامیش جواز قضاست در اموری که در اونها حق اعمال ولایت نداره. این همچی چیزی نمیتونه درست کنه، نمیتونه مدلول التزامی برای ادله ولایت فقیه درست کنه. خب حالا که این بحث به اینجا رسید، ما یه نکته ای رو اینجا گفتیم که آقا اصلا این که شما میگید نفوذ حکم قاضی منصوب از سوی فقیه مستند به ولایته، این غلط. ببینید سوال اینه فقیه میتونه قاضی نصب کنه یا نه؟ باید بریم ادله رو ببینیم. ادله ولایت فقیه آیا اجازه میده که فقیه قاضی نصب کنه؟ ما گفتیم میده. خب پس قاضی میتونه نصب. حالا دیگه اون قاضی تو کدوم زمینه ها قضاوت میکنه اون دیگه ربطی به ولایت این آقا نداره. قضاوت یه منصبه، قضا یه کاره، رفع خصومت. قضاوت یه منصبه که یک شخصی نصب میشه که میتونه خصومت رو رفع کنه، حکمش نافذه. وقتی گفت حکم تو کذا دیگه همه باید ملتزم باشن، حالا با اون توضیحاتی که قبلا دادیم به چه معنا. خب سوال اینه آیا فقیه میتونه اینا نصب کنه یا نه؟ ادله ولایت فقیه میگه بله میتونه، فقیه میتونه قاضی نصب کنه. حالا که نصب کرد اون قاضی در چه حیطه‌ای قضاوت میکنه این دیگه ربطی به حوزه ولایت نداره. این برمیگرده به اینکه قضاوت چیه. قضاوت رفع خصومته. تو هر زمینه ای که خصومتی باشه این آدم میتونه قضاوت کنه. بنابراین این که شما اینجوری تصور کردی که چون مصدر قضاوت ولایته پس قضاوت فقط در دائره‌ای میتونه بکنه که در اون دائره میتونه اعمال ولایت بکنه، اصل این استدلال، اصل این بیان اشکال داره. سوال اینه که فقیه میتونه آیا نصب کنه یک قاضی؟ ما میگیم میتونه. وقتی تونست دیگه اون قاضی تو هر زمینه ای میتونه در واقع قضاوت خودش رو انجام بده. بله بحث ما این بود. دوباره برگشتیم سر نقطه اول. آقا فقیه میتونه کسی که یه شرطی رو نداره و ما نمیدونیم این شرط شرطیه که شریعت اون رو اعتبار دونست، معتبر دونسته یا معصومی، که اگر شریعت معتبر دونسته باید وجود داشته باشه، اگر معصومین معتبر دونستن لازم نیست. الان یه آدمی است فاقد این شرط، قاضی میتونه نصبش کنه یا نه؟ ادله ولایت فقیه قاصر از اثبات این که بتونه چنین کسی رو نصب کنه، چون ادله ولایت فقیه میگه اون در دائره ای میتونه اعمال ولایت کنه که معصومین میتونن. معصومین نمیتوانستن کسی رو که فاقد شرایط شرعیه به مقام قضاوت نصب کنن، پس فقیه هم به طریق اولا نمیتونه. یه بیانی باز دوباره مطرح شده که آقا یه ارتکازی عقلا دارن، با اون ارتکاز ما مسئله رو حل میکنیم. ارتکاز چیه؟ گفتن آقا ارتکاز عقلا اینه که حاکم حالا هر حاکمی میتواند قاضی نصب کنه. هر حاکمی میتواند قاضی نصب کنه. خب فقیه هم یکی از حکامه از نظر عقلا، اینم یه حاکمه. حالا این حاکمی است که شریعت حکومتشو تایید کرده، اون سایر حکام شریعت حکومتشون رو تایید نکرده. پس اون ارتکاز در مورد فقیه هم هست که فقیه میتونه هر کسی رو خواست به منصب قضا نصب کنه. در مقام نقد این بحث یه نکته ای گفته شده، من به شکل نمودار بگم ساده تره. آقا سوال اینه عقلا چه چیزی درشون مرتکزه؟ سه تا احتمال مطرح شد. یه احتمال اینکه مرتکز عقلا اینه که قاضی میتونه، حاکم میتونه هر کسی رو خواست به قضاوت نصب کنه، این یه ادعا. احتمال دومی که عقلا میگن حاکم میتونه هر کسی رو به مقام قضاوت نصب کنه که اون شخص دارای شرایط قانونی قضاوت باشه. یعنی بالاخره هر حکومتی برای خودش یه قانونی داره، حالا کار نداریم به قانونش، قانونی چه قانونی ها. ارتکاز عقلا اینه که حاکم حق نصب قاضی داره اما در چارچوب قانون، که خب چارچوب قانون اسلامی میشه شریعت. یه احتمال سوم هم هست که آقا عقلا میگن حاکم میتونه یه کسی رو به عنوان قاضی نصب کنه، اما ارتکازی ندارند نسبت به این که این آدم باید شرایطی رو داشته باشه یا نه. نسبت به این هیچ ارتکازی، میگن فقط میتونه، اجمالا میتونه. در صورتی که ما احتمال اول رو واقعا بپذیریم که عقلا چنین ارتکازی دارند که مثلا حاکم میتونه هر کسی رو با هر شرایطی به قضاوت نصب کنه. بله اون موقع میتونیم اینجا به این توسط کنیم، بگیم آقا ادله ولایت فقیه اطلاق لفظی نداره نسبت به اون شخصی که فاقد یک شرطی است که ما احتمال میدیم این شرط به اصطلاح شرعاً معتبر باشه در قاضی، اما به کمک این ارتکاز اطلاق مقامی پیدا کرده. یعنی چون چنین ارتکازی در ذهن عقلا بوده، الان وقتی به فقیه گفتن آقا تو حاکمی، عقلا میگن خب این حاکم دیگه میتونه هر کسی رو به عنوان قاضی نصب کنه. اگر شارع با این مخالف بود، با این ارتکاز، باید تصریح میکرد که آقا جان این معناش این نیست که این میتونه هر کسی رو به عنوان قاضی نصب کنه، نه در چارچوب شرایطی میتونه. فقط در صورتی که ما چنین ارتکازی رو بپذیریم که عقلا یه ارتکازی دارن که حاکم میتواند هر کسی رو به عنوان قاضی نصب کنه، چنین اطلاق مقامی درست میشه. اما اگه اون دوتا احتمال دیگر رو بگیم، بگیم میگن عقلا ارتکازشون اینه که قاضی میتونه، ببخشید حاکم میتونه قاضی نصب کنه اما در چارچوب قوانین، اگه این باشه خب قانون اسلام شریعته، پس از اول دائره اعمال به اصطلاح حاکم، دائره اعمال ولایتش محدود به چارچوب قانونه. اگر هم احتمال سومو بدیم، بگیم آقا ارتکاز دارن عقلا که حاکم میتونه یه قاضی نصب کنه اما در مورد شرایطش و اینا هیچ ارتکازی ندارن، بازم نمیتونی. و چون احتمال اول ظاهراً منتفیه به صورت قطعی، یعنی همچه ارتکازی ندارن عقلا که حاکم بتونه هر کسی رو به عنوان قاضی نصب کنه، به احتمال قوی تر من اونی که معتقدم اینه که عقلا ارتکازشون اینه که حاکم در چارچوب قانون میتونه یه قاضی نصب کنه، بنابراین از اول محدوده، اما احتمال دومه. به هر حال پس ما تا اینجا نتونستیم این نکته رو ثابت کنیم. خوب دقت کنید که در شرایط مشکوک که ما شک داریم آیا از ناحیه شریعت این شرایط اعمال شده یا از ناحیه معصوم علیه السلام، حاکم و فقیه حق نصب داشته باشند، نسبت به اون شرایط نخوان رعایت کنن، نه چنین حقی رو نمیتونیم ثابت کنیم. اگر شک کردیم نتیجه این میشه، اگر میدانیم یک شرطی است که شریعت اون رو لحاظ کرده، حتما باید حاکم یا فقیه در کسی که به عنوان قاضی نصب میکنه این شرط رو ملاحظه کن. اگر نمیدانیم که آیا این شرط از این قبیله یا از قبیل شرایطی که معصومین علیه السلام ملاحظه کردن، باز هم حاکم باید این شرط رو ملاحظه کنه. فقط در یه جا لازم نیست، اونجایی که احراز کنیم این شرط شرطیست که معصومین در مقام نصب عام ملاحظه کردن، اینجا لازم نیست قاضی، حاکم یا فقیه این شرط رو ملاحظه کنه. خب حالا میرسیم به شرایط. قبل از این که به بحث شرایط بپردازیم، یک نکته ای رو گفتیم ما باز تو کتاب، و اون اینه که یک نکته ای برای استنباط، ما چجوری بفهمیم که یک شرطی است که شریعت اون رو اعمال کرده در نظر گرفته برای قاضی، یا شرطی است که حضرات معصومین علیهم السلام در مقام نصب عام در نظر گرفتن، چجوری این تفکیک کنیم؟ ما یه ضابطه دادیم، گفتیم ببینید اگر این شرطیتش مستند به دلیلی غیر از گفته معصومین علیهم السلام در مقام نصب عامه، یعنی حتی اگر اون روایات نصب عام نبود، باز هم ما چنین شرطی رو میگفتیم قاضی داره، این شرط جزء شرایطی است که شریعت ملاحظه کرده. اما اگر یه شرطیه که فقط و فقط دلیلش گفته معصوم علیه السلام در اون ادله نصب عامه، مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، توقیع شریف، فقط دلیلش اوناست، در این صورت این شرطیه که معصوم علیه السلام در مقام نسل ملاحظه کرد. پس ملاک اینه که آیا این شرط از دلیلی غیر از اون روایات خاص نسب قابل استفاده هست؟ اگر باشه شرطیست که شریعت لحاظ کرد، اما اگر نه فقط و فقط از روایات نسب قابل استفاده است، این شرطیست که معصومین علیهم السلام ملاحظه کردن. خب ما یکی یک شرایطی رو که قبلا گفتیم برای قاضی منصوب از سوی شارع که اونایی که پذیرفتیم اینا بود: اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، ذکوریت، عدالت و کفایت. یکی یک اینا رو باید بررسی کنیم که کدامشون از جمله شرایطی است که شریعت اونها رو لحاظ کرده در مجتهد و کدامشون از جمله شرایطی است که معصومین در مقام نسب عام ملاحظه کردن. شرط اول اجتهاد. خب دلیل ما بر این که باید قاضی مجتهد باشه چیه؟ ما گفتیم دلیلمون همون عباراتی است که در اون روایات آمده: رجلون نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا یا عرف شیئا من قضایانا و از این جور تعابیری که توی مشهوره و مقبوله و توقیع آمده بود. اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات حدیثنا، تفسیر شده به مجتهد. خب اگر اینه، یعنی دلیل ما بر شرط اجتهاد صرفا این روایاتی است که دال بر نسبه، خب اگر اینه پس این شرط شرطی نیست که از دلیل دیگری غیر از ادله نسب عام قابل استفاده باشه. بله این مقدار مسلمه که کسی که میخواد قضاوت کنه باید مسئله دون باشه، احکامو بلد باشه، باید بلد باشه در قضاوت اسلامی چگونه داوری صورت میگیره. قضای اسلامی، آیین دادرسی اسلامی رو باید بلد باشه، احکام اسلامی رو باید بلد باشه، کجا ازدواج صحیحه، کجا باطله، کجا عقد بیع صحیحه، کجا اینا رو باید بلد باشه. این مقدار قطعیه دیگه، نمیشه یکی که اصلا بلد نیست، نمیدونه که ازدواج تو اسلام چجوریه، طلاق چجوریه، نمیدونه که قضاوت چجوریه، اینو بذاریم قاضی چجوری قضاوت کنه، این کسی بلد نیست قضاوت رو. این معلومه، این مقدار قدر متیقن. اما این که علم این قاضی ان اجتهادن باشه، چنین چیزی نیست. اگه این روایات نبود ما نمیگفتیم حتما باید مجتهد باشه، یعنی مثلا خودش رفته باشه از ادله کیفیت دادرسی رو استخراج کرده باشه. نه، از یه مجتهدی پرسیده، اون بهش گفته آقا جون البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، براش توضیح داده معیار مدعی چیه، معیار منکر چیه، رو فتوای خودش یاد گرفته. لازم نیست که مسئله مثلا ازدواج و طلاق رو اجتهادن بلد باشه، کافیه که مسئله رو بلد باشه، از این مجتهدی مسئله رو بپرسه بلد باشه، لازم نیست خودش مجتهد باشه. پس اگر نبود روایات نسب عام ما شرط اجتهاد رو شرط نمیدونستیم. پس شرط اجتهاد جزء شرایطی است با توجه به توضیحی که قبلا دادم که معصومین علیهم السلام در مقام نسب عام ملاحظه کردند. بعد یه نکته ای رو قبلا گفتیم که آقا اگر معصوم یه نکته شرطی رو ملاحظه کرد، خب بالاخره معصوم علمش بالاتره، دانشش فراگیره، خب اون وقتی ملاحظه کرده دیده این شرط باید باشه، چطور میشه یه فقیه اون شرط رو لحاظ نکنه؟ ما اینو جواب دادیم، گفتیم ببینید نسب معصوم با نسب فقیه فرق داره. نسب معصوم نسب عامه، داره یه کاری میکنه بالا همه زمانها و مکانها. خب تو اینجا یه احتیاطاتی میکنه که در موارد نسب خاص چنین احتیاطاتی لازم نیست. اون وقتی میخواد به نحو کلی بگه آقا یکی شأن قضا داره، بگه خب این باید مجتهد جامع الشرائط یا مجتهد متجزی باشه حداقل بنابر اون بحثایی که الان هم تکرار کردیم. ولی این آقای فقیه ما که میخواد یه شخص خاصی رو برای مثلا 5 سال به منصب قضا نصب کنه، نه بقیه رو کار نداره، این آدم خاصیه، لازم نیست این آدم درش اون شرایطی که معصوم ملاحظه کرده برای نصب عامش لحاظ بشه. بنابراین اجتهاد از شرایطی است که ما فقط از ادله نصب عام اون رو استفاده میکنی، پس جزء شرایطی است که معصومین علیهم السلام در مقام نصب عام اون رو معتبر دونستن، پس رعایتش برای فقیه یا حاکم شهر لازم نیست. و البته یه نکته ای رو قبلا گفتیم که مؤید این بحث میشه، حالا که وقتی یه فقیهی حکومت تشکیل میده، یه کسی تو این حکومت میخواد قضاوت بکنه، اینطوری نیست که هر به فرض اون کسی که حالا منصوب شده مجتهد باشه، مجتهد جامع الشرایط، اینطوری نیست که هر مجتهدی بتونه به فتوای خودش عمل کنه، چون اگه اینطوری باشه که دکت القضاهای متعدد پیدا میشه، وحدت رویه قضایی اقتضا میکنه همشون به یه روال قضاوت کنن، حالا یا بر اساس فتوای مثلا رهبر یا بر اساس فتوای یه مرجع خاص یا مراجع خاص یا بر اساس یه قانون، بالاخره یه روال باید باشه. اگر حکومت تشکیل نشده باشه و فقیه یه کسی رو به منصب قضا نصب کنه، قبلا گفتیم که اینجا نصب مجتهد جامع الشرائط فاقد معناست، چون وقتی حکومت نیست خب این مجتهد با اون مجتهد هر دو در حق قضا با هم یکسان هست. این میگه من تو رو نصب کردم، میگه برو پی کارت، من خودم منصوبم از سای معصوم، نصب تو رو میخوام چیکار؟ بنابراین لغوه. قبلا گفتیم مگر این که یه معنای دیگری پیدا کنه و اون اینه که مثلا یکی از این دوتا مقلد داره، تابع داره، اون یکی مقلد نداره. این آقایی که مقلد داره اون مجتهدی رو که مقلد نداره میگه من تو رو به منصب قضا نصب کردم، با این نصبش چه اتفاقی میفته؟ مقلدان این اونو به عنوان قاضی میپذیرن. حالا که مقلدان این اونو به عنوان قاضی میپذیرن، دیگه در واقع به استناد ولایت این الان اون قضاوت میخواد بکنه، نه به استناد اون نسب عام معصوم. اینجا این فقیهی که نسب کرده مرجع قضایی رو تعیین میکنه، یعنی میگه آقا به فتوای من باید قضاوت کنی، یا چون از نظر من حکم اسلام اینه، به فتوای خودت قضاوت نکنی که با من مخالفه ها، اونجا رو من حکم اسلام نمیدونم، اونه که داره تعیین میکنه. بنابراین توجه داری که در واقع در مقام نسب فقیه خیلی شرط اجتهاد موضوعیتی نداره با این توضیحات ها، چون در واقع حکومت باشه که خب باید مرجع قضایی رو حاکم تعیین کنه، حکومت نباشه گفتیم اولا که اصلا نسب فاقد معناست، چون اونم منصوب اینم منصوب الا حد انسبا، ثانیا اگر به خاطر اینکه این مقلد داره اون نداره، این تابع داره اون نداره، اثری بر این نسب مترتب بشه، باز دوباره این باید بر اساس فتوای این یکی عمل کنه، چون این داره الان از قدرت خودش استفاده میکنه، اینو به عنوان قاضی قرار میده، اون نسب عام معصومین اثری برای این نداشته، چون کسی دنبال این نمی آمده، اینو به عنوان فقیه مثلا قبول نداشته، چون میدونید که خب مجتهد فی حد نفسه ممکنه یه نفر مجتهد باشه اما کسی اونو به عنوان مجتهد قبول نکنه، تبعیت ازش نکنه. این شرط اول یعنی اجتهاد، اما شرط دوم یعنی بلوغ انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.